بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 325 سطر اول. فقط یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده تا امن المکلف على سبیل الاختیار. بحثمون در لطف بود که هم قرار بود درباره ماهیتش بحث کنیم، هم درباره احکام و اقسامش. ماهی گفتیم که لطف به دو قسم تقسیم میشه، یکی لطف مقرب، یکی لطف محصل، و بیان کردیم که چون لطف محصل قرضه واجبه، اگر قرض به وسیله لطف حاصل میشود چون تحصیل قرض واجبه، لطف هم که محصل قرضه واجبه. این به طور کلی لطف مقرب، لطف محصل، چون محصل قرضند و محصل قرض واجبه، لطف میشه واجب. لطف مقرب، لطف محصل، هر دو میشه واجب. ما لطف مقرب رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم که عبارت از عملی که خدا انجام میدهد و مکلف با انجام اون عمل به طاعت نزدیک میشود و از معصیت دور میشود، اما مضطر به انجام طاعت و ترک معصیت نمیشه، اختیار هنوز براش باقی است. مثلا خدا رسول رو میفرسته، این فرستادن رسول لطفی از جانب خدا که باعث میشه بشر به وظیفه خودش آگاه بشه و به اطاعت کردن نزدیک بشه و از معصیت دور بشه. یا مثال متداولتر، خدا توفیق رو به بندگانش عطا میکنه تا با این توفیق به سمت طاعت بروند، اما این توفیق اونها رو ملزم نمی کنه به طاعت یا ملزم نمی کنه به ترک معصیت، بلکه با وجود توفیق هم اختیار ترک و عمل هنوز براشون باقیه، منتها با توفیق بهتر میتونن عمل کنن و شاید اگر توفیق نباشد نتوانن عمل کنن. لطف اونها رو تقریب میکنه به اطاعت و معصیت و بدون این لطف اختیار تکلیف دارند، قدرت در اطاعت و عصیان دارند، اما اطاعت ازشون حاصل نمیشه مگر توفیق باشه که اطاعت با اختیار حاصل میشه. وقت لطف مقرب رو گفتیم، همونطور که عرض کردیم باید در قدرت عبد دخالت نداشته باشه، به این ترتیب آلات انجام عمل خارج میشن از تعریف، چون اونها باعث میشن که شخص قدرت بر انجام پیدا کنه، یعنی دخالت دارن در قدرت. اگر آلات نباشن شخص نمیتونه عمل رو انجام بده، بنابراین آلت فعل میشود دخیل در قدرت و جزء لطف به حساب نمیاد. و بعدم توضیح دادیم که لطف نباید مکلف رو مضطر کنه و الا اون دیگه لطف نیست. اینا توضیحات مختصری بود درباره لطف مقرب که گفتیم. اما لطف محصل
توفیق مثال لطف مقرب
یا همون لطف مقرب؟ یکی از مصادیقه، ولی توفیق یکی از مصادیقه، لطف مقرب منحصر به توفیق نیست. اما لطف محصل، لطف محصل اون نیست که عبد رو به طاعت نزدیک کند، بلکه عبارت از چیزی است که طاعت با وجود او اتفاق می افتد، نه نزدیک بکنه، بالاتر از نزدیکی. طاعت اتفاق می افته، منتها بازم نه علا سبیل الاضطرار، بلکه علا سبیل الاختیار. برای لطف محصل مثال زده میشه به عصمت، که خدا عصمت رو به بعضی از بندگان عطا می کند، نسبت به اونها لطف می کند و با این عصمت اون بنده نزدیک به طاعت نمیشه، بلکه طاعت از او حاصل میشه و منتها علی سبیل الاختیار. عصمت کسی رو مجبور نمیکنه، صاحبش هنوز هم مختاره، منتها چنان حالتی دارد که به سمت معصیت نمیرود و طاعت رو رها نمیکنه، بدون اینکه مبتلا به جبر بشه، بدون اینکه مبتلا به جبر بشه. پس لطف محصل عبارت است از لطفی که طاعت اندهو حاصل می شود، نه اینکه نزدیک می شود که حاصل شود. در واردات محصر خیلی بحث نداریم، همین مقدار بحث کردیم دیگه، فعلا کنارش می داریم، میریم دوباره سراغ لطف مقرب. می خوام فرق بذاریم بین لطف مقرب و تکلیف. تکلیف رو ما لطف نمی دونیم، بلکه لطف رو امر زائد بر تکلیف به حساب میاریم. این دوتا رو عین هم قرار نمیدیم، میگیم تکلیفی داریم علاوه بر تکلیف لطف داریم. فرق بین هما این است که اگر تکلیف نباشد بنده قدرت و طاعت ندارد، اگر تکلیف باشد قدرت و طاعت پیدا میکند، چون طاعت یعنی اون چرا که خدا میپسندد انجام دادن. تا خدا تکلیف نکنه و پسند خودش رو نگه ما نمیدونیم، وقتی ندونیم قدرت و طاعت نخواهیم داشت. بله بعضی چیز هستش که عقل ما رو هدایت میکنه، مثلا میگه ظلم قبیح، عدل حسن، دروغ چجوره، راست چجوره. در اینجور امور اگر تکلیف هم نباشه عقل ما هدایت میکنه و ما میتونیم اطاعت کنیم، یا اصلا اونجا اطاعت خدا دیگه نیست، اطاعت عقله. اما تا تکلیف نباشه اطاعت نیست. اطاعت یعنی اون چه که مورد پسند خداست، یا به تعبیر دیگه اطاعت یعنی انجام دادن مفاد تکلیف. خب اگه تکلیف نباشه اصلا عبد قدرت بر اطاعت نداره، با تکلیف تازه قدرت میاد. بعد از این که قدرت آمد اون وقت انتخاب میشه، یا این طرف که اطاعت هست یا اون طرف که اسیانه. قبل از این که تکلیف بیاد اصلا توانایی نه بر اطاعت هست نه بر اسیان. بعد از این که تکلیف میاد توانایی بر هر دو طرف پیدا میشه، وقت ما هستیم که یکی از این دو طرف رو به اختیار خودمون انتخاب میکنیم و عمل میکنیم. این مال تکلیف. اما لطف اینطور نیست. لطف وقتی میاد که تکلیف آمده و طاعت رو یا معصیت رو میسر و ممکن کرده، بعدن لطف میاد که ما رو به اون طاعت نزدیک کنه و از معصیت دور کنه. بنابراین با وجود لطف هم ما قدرت داریم، بی وجود لطف هم قدرت داریم، چون تکلیف قدرت رو درست کرده. اگر لطف باشد تقریب هست، اگر لطف باشد تقریب نیست، ولی اصل اختیار و قدرت با همون تکلیف درست شده، احتیاج به لطف نداره. پس فرق بین لطف و تکلیف معلوم شد. لطف عبارت است از چیزی که میتواند اطاعت مقدور رو نزدیک کند و یا معصیت مقدور رو دور کند. اما تکلیف عبارت است از چیزی که اطاعت رو مقدور می کند یا معصیت رو مقدور می کند. این تفاوت بین لطف و تکلیف است. لطف مقرب با تکلیف فعلا عرض کردیم که لطف محصل رو موقتا کنارش می داریم. صفحه 325 این صفحه اول. وقت یکون لطف محصل ها که می گیم بالاتر از لطف مقربه، تعریف می کنن. لطف مقرب معنا شد، تعریف شد، ماهیتش معلوم شد. حالا لطف محصل رو دارن تعریف میکنن تا ماهیتش معلوم بشه. و هو ما یحصل عنده طاعت من المکلف، نه چیزیست که مکلف رو نزدیک به طاعت میکنه، چیزیست که یحصل عنده طاعت من المکلف، یعنی طاعت صادر میشه، با وجود او طاعت صادر میشه. یه اشاره میشه اسمت. اما باز هم مکلف رو مجبور نمی کنه، لذا می فهمد علا سبیل الاختیار، با اختیار صادر میشه، نه اصرارم صادر بشه. هم در لطف مقرب اختیار محفوظه، هم در لطف محصل اختیار محفوظه. منتها لطف محصل قوی تر از لطف مقربه، با وجود لطف محصل طاعت حاصل می شود، اما با وجود لطف مقرب طاعت نزدیک می شود. از اسمشون هم پیداست، اون محصله یعنی محصل طاعته، این مقربه یعنی مقربه به طاعته. ولی هیچ کدوم از این دوتا استرارآور نیستن، هر دو اختیار رو حفظ میکنند. خب لطف محصل هم بیان شد. حالا برمیگردیم دنباله حرفی که درباره لطف مقرب داریم میاریم، یعنی این بحث لولاهو باز بازگشت به لطف مقربه. و لولاه لم یوت مع تمکنهی فی الحالین، اگر لطف نبود عبد اطاعت نمی کرد، در حالی که تمکن داشت فی الحالین، حالین یعنی با بود و نبود لطف، که لطف باشد که نباشد قدرت بر اطاعت دارد، ولی اگر لطف نباشد اطاعت نمی کند، اگر لطف باشد اطاعت می کند، چون لطف او رو نزدیک می کنه به طاعت، با او اطاعت می کنه. اما برخلاف تصریف که اگر نباشد تمکن نیست، لطف در دو حال همراه تمکنه، یعنی چه باشد چه نباشد مکلف متمکن از انجام هست، این در لطف. اما در تصریف همونطور که عرض کردم اگر نباشد تمکن نیست. پس مع تمکنهی فی الحالین، یعنی شخص مکلف در هر دو حال متمکن از طاعت هست، هم در حال بوده لطف هم در حال نبوده لطف. و هذا به خلاف تکلیف، اینی که در مورد لطف گفتیم، اینی که در مورد لطف گفتیم، این به خلاف تکلیف است. یعنی تمکنی که در حال لطف هست در حال در حال نبود لطف هست، در حال نبود تکلیف نیست. در حال بود تکلیف تمکن هست، در حال بود لطف تمکن هست، از این جهت تفاوتی نیست. اما در حال نبود تکلیف تمکن نیست، در حال نبود لطف تمکن هست، که در اون نبودها با هم فرق میکنن و در بودها با هم فرق نمیکنن. اگر تکلیف باشد و لطف باشد تمکن در هر دو حال هست، اما اگر تکلیف نباشد لطف نباشد، با نبود تکلیف تمکن نیست، با نبود لطف تمکن هست. بله؟ حاله یعنی بود و نبود لطف. و هذا به خلاف تکلیف، هذا یعنی این وضعی که در لطف هست خلاف اون وضعی که در تکلیفه. تکلیف چیست؟ الذی یطیع عنده، تکلیفی که عبد با وجود این تکلیف اطاعت میکنه. حکم لطف با حکم تکلیف فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ لأن اللطف امر زائد علی تکلیف، عین تکلیف نیست، زائد بر تکلیفه. فهوه یعنی عبد من دون لطف یتمکن، بدون لطف تمکن از انجام دارد، به تکلیف یعنی به سبب تکلیف، به سبب تکلیف تمکن دارد. از چی تمکن دارد؟ من ان یطیع او لا یطیع. عبد با وجود لطف تمکن دارد که اطاعت کند و تمکن دارد که اطاعت نکند. علت تمکنش هم اون تکلیفه. پس به سبب تکلیف تمکن براش حاصل شده، بدون اینکه لطف تمکن بیاورد. اما ولیس کذلک تکلیف، تکلیف مثل لطف نیست که در تمکن دخالت نداشته باشه. لطف در تمکن دخالت نداشت، ولی تکلیف چنین نیست که در تمکن دخالت نداشته باشه. وجود تکلیف باعث پیدایش تمکنه و عدمش باعث نبود تمکنه. لأن اندهو یعنی انده تکلیف، یتمکن یعنی یتمکن العبد من ان یطیع، و بدونه یعنی بدون تکلیف، لا یتمکن من ان یطیع او لا یطیع، تمکن از اطاعت و عدم اطاعت دیگه نداره. فلم یلزم ان یکون التکلیف الذی یطیع و اندهو لطفا. پس با توجه به فرقی که بین تکلیف و لطف گذاشتیم، لازم نیست که تکلیفی که عبد با وجود تکلیف اطاعت می کند لطف باشد. تکلیف رو دیگه ما لطف به حساب نمی داریم، معلوم شد، چون تکلیف سابقه بر لطف باید باشد. ماهیت لطف رو توضیح دادیم، هم ماهیت لطف مقرب رو و هم ماهیت لطف محصل رو، و در بعد از این که ماهیت رو توضیح دادیم بیان کردیم که لطف با تکلیف تفاوت داره. حالا میخوام وارد بحث بشیم.
شما ظاهره عبارت دیگه که بین تکلیف و مطلق لطف داره فرق میداره، شما فرمیدید با لطف مقرب تفاوت داره، لطفش چی؟ شما فرمیدید فرق تکلیف با لطف مقرب داره.
بله، فرق تکلیف رو با لطف مقرب داره بیان میکنه. ما اصلا بحثمون فعلا در لطف مقربه. حالا اگه لطف محصل هم شما بخواد دخالت بدین در بحث، لطف محصل هم همینطوره که با تکلیف تفاوت داره. این لولاها رو من مربوط کردم به لطف مقرر، اگر مطلق لطف مقرر بگید اشکال نداره، ولی چون بحث ما در لطف مقرر، من مربوط شدم به لطف مقرر. در لطف محصل نه، که مثل اسمت تکلیف قبل از لطف محصل آمده،
پس این نمیتونه فارغ بین این باشه، در هر دو اگر نباشن تکلیف مقبول نیست.
نه، در لطف محصل اگر نباشه تکلیف مقبوله، نه دفعات مقبوله، چون تکلیف قدرت رو آورده، قبلا تکلیف آمده قدرت رو آورده، حالا اسمت میاد این قدرت رو صرف طاعت میکنه. در لطف مقرب قدرت میتواند صرف در طاعت شود، ولی در لطف محصل قدرت صرف در طاعت میشود، ولی در هر دو حال تکلیف قبل از لطف آمده و تمکن رو و قدرت رو آورده، چه در لطف محصل چه در لطف مقرب. لطف محصل اون نیستش که لطف محصل اون نیست که طاعت رو حاصل میکنه، نه طاعت رو مقدور میکنه. لطف مقرب اون نیست که طاعت رو نزدیک می کند نه مقدور کند. هیچ کدام از دولت ها طاعت رو مقدور نمی کند، بلکه طاعت با تکلیف مقدور میشه، با لطف یک بار طاعت واقع می شود، یک بار طاعت نزدیک می شود، یا به تعبیر دیگه یک بار طاعت حاصل می شود، یک بار طاعت قریب می شود، نزدیک می شود. ولی در هیچ کدام از دو حالت لطف تمکن آور نیست، تکلیف تمکن آوره. ولی خب عرض کردم چون بحث ما در لطف محصل نیست، ما بحث رو اختصاص داریم به لطف مقرب. حالا وارد بحث میشیم بین اشاعره و معتزله، بحثه که آیا لطف واجب هست یا نیست. اشاعره هم لطف قبول داره، معتزله هم قبول داره، حرفشون فقط سر وجوبشه، هر دو لطف قبول دارن و هر دو همینطور تعریف میکنن که شد تعریف کردیم. اما حرف در اینه که بر خدا واجب است لطف یا واجب نیست. معتزله میگه واجبه، اشاعره میگه واجب است. به چه دلیل معتزله میگه واجبه یا ما شیعیان میگه واجبه؟ این دلیل رو میاریم، دلیل اشاعره رو فعلا نمیگیم. بعد از اینکه دلیل معتزله رو گفتیم، یعنی دلیل خودمون رو بیان کردیم، اقسام لطف رو ذکر میکنیم، بعد از اینکه اقسام لطف رو گفتیم، وقت دلایل اشاعره رو توضیح میدیم. دلیل ما برای این که لطف واجب است همونیست که خواجه گفته، لطف محصل قرض خداوند است و اگر چیزی محصل قرض باشد و خدا اون چیز را ایجاد نکند، قرضش حاصل نمی شود، و وقتی قرض حاصل نشد یعنی فوت شد، بله، و تفویض قرض قبیحه، یا تحصیل نکردن قرض قبیحه. وقتی که قرضی از کاری دارد باید اون به قرض باید برسد، اگر لازم باشد کاری هم در کنار انجام دهد که به قرض برسد، اون کار باید انجام بشه و الا نقض قرض لازم میاد. مثال میزنن، فرض کنید که ما کسی رو دعوت میکنیم، اگر پذیرفتن او متوقف بود بر عملی که از ما باید صادر بشه، مثلا تعظیم کردن مثلا، و ما هم میدونیم که اگر اون مدعو به ما تعظیم نشه دعوت ما رو نمیپذیره، و ما قرضمون اینه که دعوتمون پذیرفته بشه، خب تحصیل این قرض ایجاب میکند که ما اون تعظیم رو نسبت به مدعو داشته باشیم تا او دعوت ما رو بپذیره. حالا اگر ما با اینکه قرضمون این بود که دعوتمون پذیرفته بشه و میدونستیم هم که او اگر تعظیم نشه دعوت نمیپذیره، تعظیمش نکردیم، اونم دعوت رو نپذیرفت، خود ما قرضمون رو تفویض کردیم و این قبیحه. خب حالا در این مورد واجب تعالی، واجب تعالی ما رو تکلیف میکنه، مثل اینکه ما مهمونی رو دعوت میکنه، خدا ما رو تکلیف میکنه و خودش هم میدونه که اگر توفیق نده ما انجام نمیدیم. توفیق یعنی جمع کردن وسائل خیر، وسائل خیر رو فراهم نکنه ما انجام نمیدیم. خب حالا اگر قرارش هم اینه که ما تکلیف انجام بدیم تا به کمال برسیم، نه تکلیف انجام بدیم تا او فایده ببره، تکلیف انجام بدیم تا خودمون فایده ببریم، این قرار خدا داره. حالا اگر توفیق رو که لطف است به ما داد، خب ما اختیاراً تکلیف رو امتثال میکنیم، اگر نداد اصلا تکلیف امتثال نمیشه. وقتی تکلیف امتثال نشد نقد غرض لازم میاد و نقد غرض قبیح، خدا کار قبیح نمیکنه. پس اگر این لطف نکردن قبیح، لطف کردن میشه واجب. اگر لطف نکردن قبیح چون مفوت غرضه، پس لطف کردن میشه واجب چون محصل غرضه. لطف چه لطف مقرب باشد چه لطف محصل باشد، در هر دو حال محصل غرضه. لطف مقرب و محصل در محصل غرض بودن فرق ندارن، در محصل طاعت بودن فرق دارن. لطف مقرب محصل طاعت نیست، مقربه به طاعته. لطف محصل محصل طاعته، ولی هر دو محصل غرض هم، لذا هر دو واجب هم. غرض خدا در وضعی اینه که نزدیک به طاعت شدن، غرض خدا در وضعی اینه که طاعت ازشون حاصل بشه. در هر دو باید لطف تحقق پیدا کنه، بله نقد غرض میشه، پس لطف میشه واجب. چلط محصل چلط مقرب، این دلیل ما بر وجوب لطفه که چون محصل غرضه بس میشه واجب. اذا عرفت هازا فنقول اللطف واجبون خلافا للاشاعره، و دلیل بر وجوبش اینه که این لطف یحصل غرض المکلف را، نه یحصل الطاعه را. لطف محصل یحصل الطاعه، لطف مقرب یقرب الطاعه، و هر دو یحصل الغرض. و چون محصل غرض مکلفن فیکون واجبن، و الا الا قیاس استثنایی است. یعنی اگر واجب نباشد لازمه نقض الغرض این تالی، اگر واجب نباشد مقدم لازمه نقض الغرض تالی. خب و نقض غرض باطله، پس واجب نبودن باطله، این کل دلیله. اما ملازمه باید اثبات بشه که اگر لطف واجب نباشد نقض غرض لازم نیست. این به چه دلیل؟ بیان ملازمه اینه که مکلف که خداست، اگر بداند که مکلف اطاعت نمی کند مگر با وجود لطف، این رو بداند که می داند. فلو کلفه، اگر اون مکلف مکلف رو مکلف کرد من دون لطف، کان خود مکلف ناقضاً لغرض خودش، چون می دونه که مکلف بدون لطف اطاعت نمی کنه. وقت لطفی رم که شرط اطاعت مکلفه انجام نمیده، خب مکلف عمل نمی کنه. وقتی عمل نکه نقض غرض رو نمی کنه، نقض غرض رو خود همین مکلف درست کرده. نقض غرض قبیه، پس لطفی که محصل غرضه باشه. مثال می دنم کمن دعا غیره الى تعامه، دعوت کنه کس دیگر رو، و هو و یعنی اون دعوت کننده داعی، می داند که انهو یعنی مدعو لا یجیبهو، اجابت نمی کند داعی رو الا اذا فعل الداعی معه، یعنی با مدعو نوعی از ادب رو. اینو خود داعی میدونه که مدعو در صورتی دعوت رو میپذیره که همراه با نوعی تعدب باشه. حالا فعضا لم یفعل داعی ذالکن نومنت تعدب رو، کان خود داعی ناقضن غرضه. خب مثال که زد تموم شد، دوباره نتیجه میگیره از مباحث گذشته. میفرماد فوجوب اللطفه یستلزم و تحصیل الغرض، یا لطف یستلزم و تحصیل الغرض، یا وجوب لطف. وجوب لطف باعث میشه یه غرض حاصل بشه، و چون حصول غرض را داریم پس وجوب لطف داریم. خب تا اینجا دو تا مطلب گفته شد، یکی ماهیت لطف بیان شد، یکی حکم لطف که وجوب است اثبات شد. حالا مطلب سوم میخوام اقسام لطف رو بگیم. بعدم بیان میشه، بعد از این که اقسام لطف رو گفتیم حرف اشاره رو بیان میکنیم. لطف رو میفرمان سه قسمه، یکی لطفیست که خدا انجام میدهد یکی لطفی است که مکلف انجام میدهد، یکی لطفی است که سالسی باید انجام بدهد. این سه تا لطفو داریم، الان توضیح داده میشه معلوم میشه. لطفی که خدا باید انجام بدهد ارسال نبی، ایجاد توفیق و امثال ذالک است. لطفی که مکلف باید انجام بده، مثلا خوندن نمازه، چون نماز خوندنش یه نوع طاعته و این طاعت باعث میشه که عبد به کمال برسه. اون لطفی که از جانب خدا باید صادر شود، اون بر خدا واجبه، یعنی ارسال نبی بر خدا واجبه، ارسال و توفیق هم بر خدا واجبه. این که میگیم بر خدا واجبه، نه در اینجا، در همه جا، مراد این نیست که بخوام باری بر دوش خدا بذاریم، تکلیفی برای خدا بیاریم، این نیست، چون این هفت غلطه که خدا مکلفه به تکلیفی باشه. خدا تکلیف آوره، نه تکلیف پذیر. مراد اینه که در حکمت خدا و در سنتی که خدا اجرا کرده این کار واجبه. یعنی اگر خدا حکیمه، حکمت خدا اقتضا میکند که بندگان رو سرگردان نذارد، پیغمبری رو برای هدایتشون بفرسته، توفیقی برای اطاعت بهشون بده. حکمت خدا اینو ایجاب میکنه، پس واجب است، یعنی با توجه به حکمت واجب است، اقتضای حکمت اینه، نه اینکه تکلیفی را عهده خدا گذاشته بشه. در هر جا که ما حکم میکنیم به وجود چیزی برای خدا، منظورمون همینه. لذا حرف اشاعره که به ما اعتراض میکنن چرا بر عهده خدا کاری رو واجب میکنین، حرف باطلیه. ما کاری رو بر خدا واجب نمیکنیم، میگیم خود حکمت خدا این اقتضا رو داره که خودش بر خودش داره واجب میکنه.
خبر از یه
چیزی میدیم که در سنت الهی هست، این نمیشه تخلف بشه. حکمت خدا باعث میشه که این هم تخلف نشه، نه اینکه واجبه به اون معنی که بر ما واجبه. خب پس بر خدا واجب است که لطف کنه، این در صورتی که فعل او باشد، لطف فعل او باشد. اگر لطف فعل من باشه، من باید کارهایی را انجام بدم تا این اطاعت صورت بگیره، باز بر خدا واجب است که به من اعلام کند که این کارهای که بر من اعلام کند و منو مطلع بسازد که این کارها مقدمه اطاعت است و این کارها رو بر من واجب کنه که من از همون طریق اطاعت کنم. به من میگه اطاعت، به ما میگه اطاعت من واجب است. خب من چطوری تو رو اطاعت کنم؟ میگه نماز بخون، روزه بگیر، چکن. اینا لطفایی است که از جانب منه برای این که طاعت درست بشه. اینا بر من واجب انجام بدم، ولی بر خدا واجب است که این کارها رو بر من واجب کنه و به من اعلام کنه که مسیر اطاعت تو اینه، تو باید از این طریق بیا تو من اطاعت کن. این قسم دوم که لطفیست که از عبد صادر میشه، این خدا واجب است که اعلام کنه و واجب کنه.
لطف بر عبد واجبه؟
لطف بر عبد واجب نیست. قسم دوم بر خدا واجب است که اعلام کند و اون کار رو بر عبد واجب کند.
بعد واجب کردنش که شما تکلیف صرف اعلام واجب.
نه، ما تکلیف داریم به اطاعت، وسیله اطاعت رو الان خدا به ما توضیح میده. ما به طور کلی وظیفه داریم اطاعت کنیم، چجوری اطاعت کنیم نمیدونیم. خدا یاد میده، همون تکلیف دیگه. خدا تکلیف میکنه به ما که راه تو اینه. نه، تکلیف غیر لطفه، لطف کار من الان در اینجا، اون تکلیف غیر لطفه. خدا تکلیف می کند مرا که تا من لطف کنه، لطف کنم یعنی کار عمل کنه. توجه داشته باشید، اینجا نمیخوام بگیم تکلیف شده لطف، لطف همون عملی است که من میکنم. تکلیف اعلام این است که این عمل بر تو، این عمل وسیله طاعت است و اون وقت خدا وسیله طاعت رو بر من واجب میکنه. بعد که واجب کرد لطفی که بعد اون وقت من کار انجام میدم، کار منه، ولی خدا اولا اعلام میکنه که وسیله طاعت تو اینه، ثانیاً اون وسیله رو بر من واجب میکنه تا طاعت صورت بگیره. ولی اگه خب تا وسیله رو معین نکنه که من قدرت بر انجام طاعت ندارم، با تکلیف وسیله معین میشه و من قدرت بر انجام طاعت پیدا میکنم. پس این که خدا بر من واجب میکنه یعنی همون تکلیف. خدا بر من تکلیف میکنه ولی لطف از من صادر میشه.
تفاوتش با قسمت اول
چیه؟
قسمت اول
یعنی صرفا
طاعت رو میگه واجب،
قسمت دوم
میاد
لطف میشه. نه، قسمت اول که لطف کار خدا بود این بود که توفیق من بده یا رسول بفرسته. قسم دوم که کار لطف کار منه، خدا اولا اعلام میکنه که تو برای رسیدن به طاعت من بعد از این مسیر بیایی و این مسیر هم تو تیش واجبه. ببینید یه تکلیف میکنه خدا اینطور، یه تکلیف میکنه خدا، نه تکلیف میکنه، در این تکلیف من متمکن میشم. بعد که تکلیف میکنه حالا فعل بر من واجب میشه. لطفی که بر من واجب است که من رو به طاعت نزدیک میکنه یا طاعت رو بر من حاصل میکنه، این عمل منه. خدا توفیق میدهد به من، اینم لطف خداست. این دوتا لطف ها باعث میشه که من به طاعت برسم.
توفیق قسم اول نشماریم،
چرا؟
تو قسم دوم شماریم قسم
اول احسان مدید توفیق همیالا توضیح هم که در قسم اول شمارن. ببینید اول خدا تشریف میکنه، بعد برای من تعیین میکنه که مسیر تو اینه، اینا تشریفه و من عمل انجام میدم. این لطف انجام میمنه کی انجام میدم؟ وقتی اون توفیق که قسم اول لطف مربوط به خدا انجام بگیره. خدا هم تشریف میکنه هم لطف میکنه، بعد من لطف هم شروع میکنه. لطفی که از جانب منه اون عملیست که انجام میشه، اون مسیریست که برای اطاعت طی میشه. ولی خدا با تکلیف اون مسیر رو برای من تعیین کرده و واجب کرده، بعدم لطفی که مربوط به خودش یعنی توفیق رو داده، حالا لطفی که مربوط به منه باید شروع بشه.
خب این دیگه لطف از جانب من لطفی اینجه، من فاعل لطفم، من باید لطف کنم، در اون معنی لطف مقدم
کنم، نه من باید طاعت رو ایجاد کنم. چی دوری ایجاد میکنم از ناهی همین؟
همینمون اسناد که یا قسم اول ما میگیم با اسناد قسم دوم داره تفاوت میکنه، تو مقصد واحد نیستن. تو قسم اول میگی که لطف بر خدا واجبه، اسنادش به چه صورت؟ این صورتی خدا هم از احسانی نبی کنه. تو قسم دوم میگی لطف باید بر عهده من، یعنی من باید انجامش بده، یعنی در اسنادشون یکیه، همون جوری که اون فرد من تعلق میگیره همون جورم احسانی نبی به خدا تعلق میگیره.
بله، لطفی است که خدا دارد، لطفی است که من دارم.
این لطف من به خودمه؟
بله.
لطف من یعنی لطف من به خودم؟
نه، لطف یعنی مقرب الاتا، این عمل من باعث طاعت میشه یا محصل طاعت یا مقرب طاعت.
خواهم نگیم، خواهم میگم که این قسم دوم یا این که لطفی که انجام میشه این که فعلی که متعلق فعل من، اون فعل لطفه.
الان دوست میگنش
از کجا حاصل
شده؟ کدام فعل متعلقه لطف منه؟
تکلیف که میخواه انجام بودم وسایل میکنه. تو قسم دوم میگیم که لطف فاعلش عبده مکلفه. تو قسم اول میگیم که فعل خداوند، فعل خداوند که روشن شد گفتیم لطف محسن داریم و لطف مقدر. تو قسم دوم یعنی که اون لطف که انجام شد لطف من به خودمه، اینا باید به خودم لطف کنم.
لطف معنی چیز نیست، معنی لغوی نداره که لطف به خودم بکنم بشی بکنم. لطف یعنی مقرب الاتا، لطف یعنی ایجاد چیزی که مقرب الاتا هست، من باید اونو ایجاد کنم، خودم باید اون مقرب الاتا رو ایجاد کنه. خدا توفیق ایجاد میکنه من اولو و تا عد درست میشه.
اون که لطف
نکرده شه، تشریف که لطف نیست. اول خدا تشریف میکنه، اول خدا تشریف میکنه، با تشریف تمکن درست میشه. حالا مونده لطف. لطفی از جانب خدا میاد که توفیق است، لطفی از جانب اینا میاد که تحرک است. من باید حرکت کنم بر طاعت.
نماز خونده نشه
طاعت حاصل نمیشه.
نماز رو خوندم
میشه طاعت
حاصل شد. لطفی است که برای من
به طور کلی من موظفم که خدا رو طاعت کنم، ولی چجوری طاعت کنم؟ با همین عمل.
نماز خوندن خودش تکلیفه. اون این که کاری مقدمات نماز خوندن رو خودمون فراهم کنیم. مثالش اینجوری باشه. چون نماز خودش تکلیفی از
اون نماز تکلیف نیست. وجوب نماز تکلیفه. وجوب نماز تکلیفه. خدا بر من اون تکلیف وجوب رو آورده. گفته که گفته لطف تو این است که از این طریق اطاعت کنی. اون طریق رو بر من واجب کرده. این واجب شدن تکلیفه.
نه
اون بله اون عملی که من میکنم که اون تکلیف نیست، که اون امتثال تکلیف
میشه با اون تکلیف.
توجه کنید وجوب نماز میشه تکلیف، خود نماز میشود یک لطفی از جانب من که خدا بر من اون رو واجب میکند و اعلام میکند که این راه اطاعت من است. چون ما موظفیم خدا رو اطاعت کنیم، همین. اما چطوری باید اطاعت کنیم نمیدونیم. خدا با وجوب و تعلق وجوب به اون کارهایی که من باید انجام بدم تکلیف میکنه منو. تکلیف که چه؟ حالا بعدش نوبت، بعد نوبت دو چیزه، یکی لطف خدا که توفیق است، یکم لطف من کرد
اتیان.
حرکت و اتیانه. درست شد؟ اما سومین لطف، لطفیست که نه مربوط مکلفه نه مربوط مکلف. مربوط به غیره، مربوط به کسی دیگر. خب تکلیف در صورتی به من، تکلیف به اون ملتوف و به، در صورتی به من تعلق میگیره که اون شخصی که وظیفش لطفه لطف انجام بده. در چنین حالتی من مکلف میشم. پس مکلف باید بداند که اون کار انجام میگیرد بعدن منو تکلیف کنه. مثلا فرسماره شاید در این مثالی که من میزنم بعضیش این نظری خالی از دقت باشه. فرض کنید لطفی که باید انجام بشه، فرض کنید طلوع شمسه، طلوع شمس باید انجام بشه تا نماز ظهر واجب بشه، زوال شمس باید انجام بشه تا نماز ظهر واجب بشه. خب مکلفی که مرا تشریف می کند باید عالم باشد که اون کسی که باید این کار را انجام بدهد، اون شیئی که باید این کار را انجام بده یعنی خورشید، این قضیه رو انجام میدهد، این کار را انجام میدهد تا مرا تشریف کند. اگر فرض کنید، حالا عرض میکنم مثال این نظر واضحه، شاید مثال دیگه لازم باشه. اگر فرض کنید که اون شخصی که لوس بگردن چه کارش انجام نده، مثلا خورشید به حد زوال نرسه،
یا بر پیامبر واجبه که من ابلاغ کنم
مثلا
رو
بده
پیامبر
رسالتش رو انجام نده. مثلا حالا مثال هرچی بزنیم از همین قبیل دیگه. حالا اگر فرض کنید که خورشید کارش انجام نده، خب مکلف منو تکلیف نمی‌کنه. مکلف منو تکلیف نمی‌کنه. تکلیفش این است که اندر زوال نماز ظهر بخون. حالا این زوالی نشد دیگه نماز تکلیفی نیست. پس در قسم سوم واجب است که مکلف بداند، حال واجب است نگیم، شرط تکلیف این است که مکلف بداند که اون غیر کاری رو که بهتش هست انجام میدهد، اون وقت تکلیف کند. اگر میداند که اون غیر کار انجام میده تکلیف میکند، اگر نشند. این قسم سوم. این سه قسم آسونه، منتها چون مثالش گفته نشده این مقدار درد سر درست شده. ولی سه قسمه، یکی لطف مربوط به خدا، یکی لطف مربوط به بنده، یکی لطف مربوط به شیء دیگه. هر سه گفته شد. لطف خدا، لطف مربوط به خدا بر خود خدا واجبه، لطف مربوط به بنده بر خدا واجب است که اعلام کند و واجب کند. لطف مربوط به غیر انجامش شرط تشریف است، انجامش شرط تشریف است که اگر خدا می داند که اون شخص کار را انجام می دهد تشریف می کند، اگر نشنه. فا این کانه اون لطف من فعلهی تعالی، این قسم اوله، وجب علیه تعالی، اون لطف بر خدا واجب میشه، این دو اول. دوم، و این کانه من المکلف، این اگر لطف از مکلف باشد، وجب یعنی وجب علی الله تعالی. در نسخه قوشتی تو خود متن آمده وجب علیه تعالی، اما ظاهرن به نظرم میرسه که شرحی باشه که اشتباه هم تو متن نشه شده، علالله رو خود قوشتی اضافه کرده باشه. و این کانه من المکلف، یعنی اگر این لطف از مکلف باشد، واجب است بر خدا که یشعرهو به، که اعلام کند این لطف را به اون بنده، یا آگاه کند بنده را به اون لطف. و یوجب بهو، و یوجب بهو یعنی این لطف رو بر بنده واجب کنه تا بنده انجامش بده. قسم سوم، و این کان من غیر هما، نه از عبد است نه از خدا، شرط فی تکلیف العلم بالفعل، شرط می شود در تکلیف که علم به انجام داشته باشد، مکلف باید علم به انجام داشته باشد که تکلیف کند. شرط تکلیف کردن او، شرط تکلیف کردن او این است که او عالم باشد به این که اون غیر این کار را انجام می دهد، اون وقت باید عبد را مکلف کند. بالفعل به معنای بالفعل فلسفی نیست، در مقابل بالقوه، بالفعل فعل و قوی، یعنی علم داشته باشد بفعل، بفعل یعنی به انجام، به انجام اون کاری که به عهده شخص ثالثه، به فعل همون شخص ثالثه. ولی که در مثال ما خورشید بود مثلا، شرط تکلیف اینه که مکلف بداند که این ثالث کار رو و لطفی رو که باید انجام بدهد انجام میدهد، اون وقت تکلیف میکنه.
خدا باشه،
مکلف خداست. غیره ما که در مثال ما خورشید هست. اقول اولم مازه کرم مصنع وجوب لطف را، هم وجوبش و هم ماهیت، البته ماهیتش ما ذکر کردیم،
فائل این علم مستقی
چیه؟ علم خداست، بله، علم مکلف. شرطه در تکلیفی که مکلف بر عبد میگذارد، علم مکلف به اون فعل، به این که فعل انجام شده، مکلف باید عالم باشد که این فعل انجام میشود، بعدا تکلیف کند. اگر فرض کنید معلق کند وجوب رو، معلق کند وجوب رو و یک چیزی که هیچ انجام نمیشه، اصلا تکلیف نده، تکلیف نمی کن، تکلیف لغوه. اقول لما ذکر مصنف وجوب لطف رو، شرع در بیان اقسام لطف و هوا ثلاثتون، الاول اینه که لطف من فعل الله تعالی باشد، فهازا این چنین لطفی یجب علی الله تعالی فعله، انجامش بر خدا واجبه. لما تقدم چون محصل غرض، لما تقدم یعنی چون محصل غرض. از ثانی، قسم دوم اینه که ان یکون من فعل المکلف، یعنی اون لطف از فعل مکلف باشه، فهذا این چنین لطفی یجب علی الله تعالی که ان یعرفه یا این لطف رو به اون بنده معرفی کند، و یشعره به اطلاع دهد این بنده رو به اون لطف، و یوجبه علیه این لطف رو بر اون بنده واجب کند.
لطف از ناحیه بنده هست، یعنی مقربیت و محسدیت، ولی باز وجوب بر خدا هست.
بله، وجوب بر خدا
هست. چون من لطف از من هست، مقربم، محسدم، اما وجوبش
وجوب بر خدا هست.
برای اینکه من لطف رو باید بکنم.
درست.
جمعش درسته، من مستر لطفم، اما وجوبش با اون.
یعنی او واجب می کند بر من. بر او واجب است که بر من واجب کند.
اینجا اینو میخوام این که قسم اول دوم خطاین کنه اینجا نمیگفت به هازا واجبون عبدالله این نمیگفت اشکالی نداشت که ما تو قسم دوم دوم دوستی که بر مکلف واجبه اینجا میاد نیگه که به هازا یجب علاقه این داشته ما میگه که تو قسم اول ما میگیم واجبه بر خدای تو قسم دوم دوباره داری میگیم واجبه بر خدای اینجا رو واسه توضیح
اشکالی در قسم اول لطف بر خدا واجبه در قسم دوم اعلام لطف بر خدا واجبه نه خود لطف در قسم دوم اعلام لطف و واجب کردن لطف و واجب کردن لطف بر خدا واجبه نه خود لطف خوش میشه داره قیام میکنه بیبی نداره خوش میشه داره قیام میکنه استطرابی نمیشه داره اقسام لطف میگه حکم هر قسم میرم بیان میکنه قسم اول لطفیست که بر خدا واجب است قسم دوم لطفیست که بر خدا واجب نیست اعلامش بر خدا واجبه ایجابش بر خدا واجبه
اینجا خود خدا مقرر و محصر اینجا من مقرر و محصرم
بله اونجا کار خدا مقرر اینجا کار من
ولی لطف به همین نیست که من مقررم باید وجوبشم بحث
بشه نه یعنی حکمشم داریم بحث میکنیم قسمشم داریم خب اما قسم سوم از ثالثا یکون من فعل غیره ما لطف از فعل غیره ما باشه فهازا ما یشترت و فی تکلیف بالملتوف فیه العلم العلم فعال یشترت است در تکلیفی که به ملتوف فیه تحقق پیدا می کند شرط می شود که مکلف عالم باشد به ان ذالک الغیر یفعل اللطف ذالک الغیر لطف خودش انجام می ده اون وقت من رو تکلیف کنه به اینکه این کار رو انجام بده اگر معلوم نیست که اون غیر لطف رو انجام میده شرط تکلیف حاصل نیست و من رو تکلیف مکلف تکلیف نمی کنه با وجود اون فعلی که غیر انجام میدهد شرط حاصل میشود و من تکلیف میشم شرط تکلیف اینه که مکلف بداند که این کار انجام میشه و لای کار انجام نمیشه که خب تکلیف دیگه لغو میشه مثال ما ملتوف و فیه اونیست که لطفش تعلق گرفته که مثلا زوال شمسه زوال شمس تعلق گرفته به مثلا نماز ملتوفوفی میشه همون نماز که شمس زوال شمس بهش تعلق گرفته لطفی که این ملتوفوفی هشه
ظرف لطف
حالا در مثال ما ظرفه در یه جوری ممکن ظرف نباشه بله یه که بعضی شرایط هم دیگه حالا حتما لازم نیست ظرف باشه این مثالی که ما زدیم ظرف بود حالا عرض میکنم مثال زدم برای تقریب به ذهن و الا شاید حالا بعضی جاهاشم خسته داشته باشه نه صلات نمیشه زوال شمس میشه من توفوفی برای صلات میشه من توفوفی برای خب کلام مصنف و حرفایی که مربوط به مذهب خودش بود تمام شد حالا میخوام بریم سراغ
سومی
رو نمیشه
مورد اولی
کرد
این
هم
به
عهده
خدا
است
این رفت
که به مکلف داره این نمیشه سوم رو به عهده خدا نیست به عهده خدا نیست لازم مربوط به غیره کس دیگه داره انجام میده خب با اذن خدا همه کارا با اذن خدا است این کارا که من انجام میدم با اذن خدا است پس همه رو مستند کنیم به خدا نه مباشرتا این کی داره انجام میده خب بله اون دیگه ربطی به خود کار خدا نیست
خدا
باید حالا کاری که خدا اسمت داده
خدا علم داره که این در صبح طلوع میکنه
بعد
یه نماز تو
صبح
واجبه
یعنی تکلیف میکند مرا شرط تکلیفی که کرده مثلا فتح حالا فتحمت استطاعت
استطاعت
شرط تکلیفی بر حج مثلا این فعل من نیست بعد یه جوری انجام بشه و خدا به من تکلیف میکنه که حج کن علم دارد که استطاعت حاصل میشه حج کن البته اینجا حج و معلق میذاره حج و معلق میذاره و معلق بر همون لطفی که میخواد انجام بشه میذاره. یه وقت ممکنه مطلق بذاره، وقتی که مطلق بذاره شرط در واقع هست. نه با مثالی که میذاره یه تقریبا مطلق روشن میشه میخواد بشه. دسته مثال صاف و صوفی پیدا نشدم من، اما های مثال های دست و پاشی کسی که دارم میگه مطلب روشن میکنه. انقدر این تیکه آسونه که قفشی اصلا شرش نداده، یک کلانه شرش نداده، مگر همون علالایی که احتمال میدم اضافه کرده باشه. ولی هیچ این عبارت سازی نست، به نظرش آسون میاده و در خیلی کتاب های دیگه اصلا اشاره به اقسام نشده.
ظرافت که داره فرق بین لطف و وجوب لطف و مثلا مرتکز ذهن لطف از خدا صادر میشه، اینجا میگه از عبد هم میتونه صادر بشه، این یه خود ظرافت داره.
نه میخوام بگم واضحه مطلب. حالا ما داریم مثال میزنیم، مثال همون یه خود میپیچنه قضیه لطف مطلب روشنه. خب سه تا دلیل اشاعره دارن که با اون سه دلیل وجوب لطف رو رد میکنن، نه خود لطف رو. از کدام خود لطف رو اونا قبول دارن، وجوبش رو قبول ندارن. میگن اگر دلیل اولشون، دلیل اولشون اینه که اگر کاری واجب باشد مشروط هست به دو چیز، یکی وجود مصلحت ملزمه و یکی هم نبود مفسده. اگر کاری مصلحت رو داشته باشد در کنارش مفسده هم موجود باشد، این واجب نمیشه. در صورتی کار واجب میشود که اولا مصلحت داشته باشد، ثانیا مفسده نداشته باشد. لطف مصلحت داره، همونطور که شما شیعیان یا شما معتزله میگید، اشاره داره با ماها میگه لطف مصلحت داره، مصلحتش هم نیزی گفته. اما ما مدعی میشیم که مفسده هم کنارش هست و این مفسده دیگه نمیذاره لطف واجب بشه. اشعری بیان نمی کنه مفسده چیه، فقط میگه که مصادیق قبح ناشناخته است. چه بسا که یکی از مصادیق قبح اینجا باشه و تو اطلاع نداشته باشه. پس شاید در همون موضعی که تو لطف رو دارای مصلحت میدونی، مفسده یعنی قبحی هم در کنارش باشد و تو خبر نداشته باشی و وقتی قبح بود دیگه وجود نمیاد. نمیخواد بگه قبح هست، برای او کافیست که احتمال قبح رو باز کنه، راه رو برای قبح باز کنه، لازم نیست قبح رو اثبات کنه. مثل ازا جعل احتمال بطل استدلال میشه، همین که احتمال قبح بیاد دیگه نمیتونیم اون مصلحت رو مصلحت ملزمه بدونیم.
ما میگیم باید مصلحت باشه و علم به عدم قبح هم داشته باشیم،
یعنی اشعری
ما عدیم هم ما که میگیم که
خب بله اونم همینو میگه. اشعری میگه باید علم به عدم قبح داشته باشی، علم هم نداریم.
اما داریم ما طرف
حالا ببینیم چی میشه. پس گفته اونا اینه که باید مصلحت باشه و مفسده نباشد، نه تو ندونی هست یا نیست، باید نباشه. خب حالا از کجا میدونی که نیشت باشه؟ مگه چون تمام مصادیق قبح رو میشناسی؟ یکی از مصادیق قبح ممکن اینجا باشه اطلاع نداشته باشی، بنابراین مصلحت خالی از قبح نیست، احتمال داره با قبح همراه باشه. اگر با قبح همراه بود مصلحت مصلحت ملزمه نیست، منشأ وجود نمیشه. این حرفیست که اشعری به ما میگه. جواب ما اینه که ما موظفیم که از هر قبحی بپذیریم. اگر مصادیق قبح رو نمیشناختیم این وظیفه چی بود؟ وظیفه نداشتی. ما موظفیم از تمام قبح ها احتراز کنیم. معلوم میشه بشر قبح ها میشنسه، لذابش تکلیف شده که از قبح احتراز کن. بنابراین تمام مصادیق قبح شما معلومه و ما هم مصادیق قبح رو که میشنسیم هیچ کنمش اینجا نمیدینیم، یعنی در مورد لطف هیچ کنم از قبح ها نیست. پس مصلحتیست بدون مفسده، مصلحتیست بدون مفسده و مصلحتی بدون مفسده میشه ملزمه. وقتی ملزمه شد وجوب رو میاره. این جوابی که ما بودیم. و وجوه القبه منتفیتون، تمام مصادیق قبه در فرض لطف منتفی هست، بنابراین لطف مصلحت دارد مفسده ندارد، نتیجتا مصلحتش میشود ملزمه و خودش میشود واجب. دو تا دلیل بعدی رو نمیخونم. بل کافر لا یخلو من لطف، یک. بل اخبارو به سعادت و شقاوت لیسه مفسدتن، این دو. این دوتا رو فعلا نمیخونم تا بعدن که توضیحش رو دادم عرض کنم. اقولو لما ذکر مصنف اقسام لطف رو شرع فعل اعتراضات بر وجوب لطف با جواب از این اعتراضات، فقط او رو در این شبه الاشعاره ثلاثتون، سه تا شبه اشعری رو در اینجا ایشون ذکر کرده. معلوم میشه که معلوم میشه اشعاره این سه تا تن شبه رو ندارن، بیش از اینو دارن، و مصنف از بین شبه اونها سه تا رو ذکر کرده. البته ما در توضیح شبه دوم، در توضیح شبه دوم دو تا از شبه های اونها رو ذکر میکنیم، میگیم شاید مصنف این شبه رو اراده کرده، شاید مصنف اون شبه رو اراده کرده، و هر دو رو جواب میدیم. از شبه دوم مصنف رو ناظر میگیریم به دو تا شبه اونها، و در نتیجه چهار تا شبه اشعری اینجا نقل میشه، نه سه تا، چهار تا نقل میشه. مصنف به سه تا اشاره کرده، منتها چون دومی رو ما نمیدونیم به کدوم بشه اشاره گرفته، احتیاطا اشاره به هر دو میگیریم. لذا دو تا دلیل در اون بیان دوم مصنف مندرج میکنیم، در بیان اول و سومش هم که دو دلیل مستقل بود مجموعاً چهار تا. الاولا شبه اولی که اشاعره گفتن اینه که اللطف انما یجب زمانی که خالی باشد از تمام جهات مفسده، هیچ جهت و حیث مفسده درش نباشه، زیرا جهات مصلحت کافی نیست در وجوب، کافی نیست در وجوب، مادامی که لم تنتفع جهات المفسده، جهات لم تنتفع جهات المفسده، مادامی که جهات مفسده منتفی نشود وجود مصلحت کافی نیست. وجود مصلحت اگر کنارش مفسده باشد، این مصلحت مصلحت ملزمه نیست و باعث وجود نمیشه. پس باید هم ما مصلحت داشته باشیم، هم انتفاع مصلحت رو داشته باشیم. این یک قانون کلی. نه، اینا به طور کلی هر سبت رو میگن. لطف بر خدا واجب، اصلا لطف واجب نیست بر خدا، بر خدا واجب نیست.
مثلا در لطف قسم اول چه نوع مصلحتی احتمال بشه هست بگیریم؟
حالا از اونا باید بپرسیم، از اشعاره باید بپرسیم، ما چه میگیم؟ نیست. اونا احتمال میدن، خودشون هم تعیین نمیکنن، میگن قوی احتمال دارد باشد، بهشون میگیم چی؟ میگن نمیدونم، شاید باشد، اصلا هیچ چی نمیدونن، فقط احتمال میدن. و ما میگیم وجود قوی میشناسیم، میدونیم که هیچ قوی در اینجا نیست. اونا نمیگن قوی هست، اصلا ادعا نمیکنن که قوی هست، اگه بگن قوی هست باید اثبات کنه، باید نمیتونه اثبات کنه. اونا میگن که احتمال قوه هست و با احتمال میخوان حرف ما رو رد کنن. بله دیگه، اگه احتمال پیش بیاد مصلحت از اون صافی و بدون معارض بودن میفته، به نتیجتا نمیتونه ملزم باشه، نمیتونه باعث ایجاب بشه اگر قوی باشه. همین اندازه که احتمالش رو اظهار کردند، اون قوت دلیل ما از من میره. گفته شده اذا جعل احتمال بطل استدلال، احتمال که آمد استدلال رو باطل میکنه. بله بله، احتمال استدلال رو باطل میکنه. ما جلو احتمال برندی، ما باید جلو احتمال برندی. البته یه وقتی شخص میگه که استدلال تو باطل رو باید اثبات کنه، یه وقت میگه احتمالش هست، احتمال که بدیدی کافیه، برای اون احتمال کافیه، من باید احتمال شرط کنه. لذا در خیلی جاها میبینید ما صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم، یه قیاسی تشکیل میدیم، طرف میاد میگه که من صغرا تو رو قبول ندارم، همین، هیچ دلیل هم ازش نمیپرسیم که چرا قبول نداری، ما موظفیم که اثبات کنیم، کاری نداریم که اون چرا قبول نداره. همین اندازه که احتمال داد و من کرد، ولو ادعا من کنه، ما که مستدلیم موظفیم که صغرا یا کبرا رو که اون من کرده اثبات کنه. قانون اینطوره، به او گفته نمیشه تو دلیل بیاری، مگر اینکه دلیل بیاری که من، مگر اینکه بگه مردوده. اگر بگه صغرا مردوده، کبرا مردوده، باید ازش دلیل میخواییم. البته چه دلیل بیاره چه نیاره، باید صغرا و کبرا ما اثبات کنیم. وظیفه ما بعد از احتمال او اثباته، اما وظیفه او اینه که اگر ادعا کرد، ادعاش باید اثبات کنه. اما گفت احتمال میدم، نمیدونم، یه جوری شک درست کرد، نه دیگه احتیاج به اثبات نداره، ما موظف به اثبات میدن. در هر حال رسول
معامل
اثباتی رو سیدید شد، ما میگیم
که
اگر لطف باشه بر خدا واجبه، یکی میگیم
که ما میگیم که لطف پس بر خدا واجبه، کدوم
سنجا؟ نه، لطف رو قبول میکنیم که لطفه، و قبولم میکنیم که اشعری داره میگه، شما حرف اشعری رو میپرسید چی بوده؟
اگه در مقام ثبوت باشید تو خب هیچ اشکال
اون اصلا واجب نیست. میگه که اشعری میگه لطف در صورتی واجب است که واقعا مصلحت داشته باشه و واقعا مصلحت نداشته باشه در مقام ثبوت. نه نه ما واجب میگیم مثلا واجب هست
در مقام
ثبوت در مقام
ثبوت ما اصلا کاری نداریم که مقصد باشه
چون مصلحت دارد و مقصد هم دارد. اگر لطف نمیشه واجب نیست. قهرن داره وجوب لطف رو منتفی میکنه به خاطر اینکه خود لطف رو نمیتونه بگه صادق هست در اینجا یا نه. اما ظاهر عبارتش این نیست. ظاهر عبارتش اینه که لطف با اینکه لطفه اگر از مقصد خالی باشد واجب میشود، اگر مفسده داشته باشد یا محتمل المفسده باشد واجب نمیشه.
جوابی که حتی مرزون میده و خواجه میده در مقام اثبات در جواب
میده
ما از همین مفسد
آمان یعنی مفسده نیست، یعنی مفسده نیست
آخه نیست و هست به خدای اشتباه داره اگه به ما اعتباط پیدا کنه این بحثش میاد. چون بعد ما میخواییم بحث امامت و بحث
ما بحثی میکنیم. ببینید ما بحث میکنیم برای این که وجوب رو بدانیم که در اینجا از حکم ما داریم حکم رو وجوب میکنیم. البته وجوب بر خداست، اما ما داریم میگیم که واجب است. چه ما میگیم واجبه؟ در صورتی که ما داریم خبر رو واقع میدیم. چه خبر ما درسته؟ در صورتی که مصلحت باشد و مفسده نباشد. در صورتی مصلحت باشه مفسده نباشه واقعا وجوب هست، خبر ما درست. ولی اگر مفسده باشد و مصلحت باشد در واقع وجوب نیست، خبرمون باطله. ما که به واقع کار نداریم که وجوب هست یا نیست، ما داریم خبر میدیم از واقع. حالا واقعا میخواد وجوب باشه یا نباشه اون الان مهم نیست، ما این خبر منه.
پس وقتی ما سه تا قبل این سه تا قبل وجود نداره، اون میگه بیشتر از سه تاست سر مصادیبی که هست در واسه الان فرد ما باید.
نه اینطور نیست، نه اشاره میگه قبل هست. سه تا مصداق برای قبر در کل جهان داریم.
مثلا ما اینجور میگیم، ما اینجور بله. قبرها تعدادش معلومه.
اول ببینیم که اشعری چی میگه، بعد ببینیم ما چی میگیم. اشعری میگه این قبر از کجا، این لاس از کجا واجبه؟ اگر واقعا از کجا واجبه؟ اگر واقعا مفسده باشد، واقعا مفسده باشد لاس واجب نیست. اگر واقعا مفسده نباشد لاس واجب هست. شما که داری خبر میدی که لطف واجب هست، از کجا میدونی مفسده نیست که لطف واجب باشه؟ میبینید چی میگه؟ یعنی حکم واقعیه، وجوب مقام ثبوته. ولی در میگه تو که در مقام اثبات حکم میکنی به اینکه وجوب هست، از کجا فهمیدی وجوب هست؟ باید کشف بشه برات که مصلحت هست و مفسده نیست. تا اون وقت وجوب واقعی ثابت بشه، بعد که وجوب واقعی ثابت شد تو خبر بدی به وجوب. اما تا که نمیدونی مفسده هست یا نیست، وجوب واقعی رو نمیدونی، پس چرا داری خبر میدی؟ این کل حرف اشعری اینه که حرفش در مقام ثبوته، ولی در مقام اثبات به ما میگه چرا خبر میدی از چیزی که نمیدونی؟ تو چه میدونی در واقع هست واجب یا واجب نیست؟ اگه در واقع مصلحت باشد و مفسده نباشد واجب هست، اگه در واقع مفسده باشد واجب نیست. تو نمیدونی مفسده هست یا نیست، پس نمیدونی وجوب هست یا نیست، برای چی خبر میدی به وجوب؟ قالوا اللطف این نمایت ازا سلام جهات المفسده، زیرا جهات مصلحت کافی نیست در وجوب مادامی که منتفی نشود جهات مفسده. سلمه لا یجوز ان یکون لطفی که شما واجبش میدونید مشتملن علا جهت قبه، این که لا تعلمون اون جهت رو یا لا تعلمون اون قبه. ممکنه لطفی که شما واجب میدونید مشتمل بر یه مفسده باشد و در واقع واجب نباشد، پس چرا واجبش میدونید؟ فلا یکون واجبن بخ واجب نخواهد بود. تقریر جواب این است که جهات قوه معلوم است لنا. چرا معلوم است؟ لأننا مکلفون به ترک این جهات. چون مکلفین به ترک جهات معلوم شد برای ما معلومه. اگر معلوم نبود که مکلف به ترک نبودیم. این یه مقدمه که جهات قوه برای ما معلوم است. دلیلش هم اینه که ما مکلفیم و چیزی که ما مکلفیم بهش علم داریم که مکلفیم. اگه علم نداشتیم مکلف نبود. مقدمه دوم و لیسا هونا و وجه قبه هنهانه، یعنی در اون موردی که لطف رو ما واجب میدونیم در اون مورد وجه قبهی نیست و چون وجه قبهی نیست جهات قبه معلوم است و ما این جهات رو در اینجا نمیبینیم، پس قبهی در کار نیست. وقتی قبه نبود مصلحت بود، به اعتراف خود شما وجوب هست. شما خودتون میگید اگر مصلحت بود و قوف نبود وجود هست. مرحوم علامه متوجه میشه که اینجا احتمالا یک اشکالی ممکنه پیش بیاد و اون اینه که گفته میشه شما از عدم علم ما به قوف خواستید نتیجه بگیرید علم به عدم قوف ها. ما عالم نیستیم که اینجا قوف هست یا نیست، دلیل گرفتید برای اینکه عالم هستیم که به اینکه قوف نیست. خب معلومه از اون دلیل این نتیجه گرفته نمیشه. از اینکه من عالم به قوف نیستم نتیجه گرفته نمیشه که عالمم به عدم قوف.
عدم الوجود لا تدل على عدم القوف. ما اینجوری سیر
نکردیم. بله. یعنی باید شما بگید قوف نیست. اما میگید ما قوف رو نمیبینیم. و از نمیبینیم میخواد نتیجه بگیرید که نیست. این درست نیست، این استدلال درست نیست. مرحوم علامه میفرماید نه، ما که این استدلال نمی کنیم. ما میگیم که جهات قبح رو میدونیم و یقین داریم که اینجا نیست، یعنی علم داریم به عدم. ما از عدم العلم نخواستیم به علم به عدم برسیم. ما اصلا علم به عدم رو درست کردیم از عدم، درست کردیم که ما عالمی به عدم قبح. و لیسا ها ذالک، این بیانی که ما کردیم استدلال به عدم علم علل علم به عدم نیست، بلکه ما مستقیما علم به عدم رو اثبات کردیم. یعنی ما به علم به عدم استدلال کردیم، نه به عدم علم استدلال کنیم و علم به عدم رو نتیجه بگیریم. از اول استدلال ما به عدم به علم به عدم بود، یعنی علم داریم به این که قوی در کار نیست، چون همه یه جهات قوی میشنسیم.
یعنی عدم الوجوده نه عدم الوجوده،
عدم الوجوده برده، یعنی قوی اصلا نیست. نه که ما نیافتیم و عالم نشدیم تا دلیل بگیریم بر این که وجود نداره. به تعبیر شما عدم الوجدان را نخواستیم دلیل عدم الوجود قرار بدیم، بلکه اصلا خود عدم الوجود را دلیل قرار دیم.
لازمش هم اینه که مقبوحات محصور باشن، یعنی سه تا باشه چهار تا
خیلی خوب
اندامه که محصوره.
بله قف محصوره دیگه.
اونا میگن لا غیر محصوره.
اونا اصلا تعریفشون از قف یک چیز دیگه است. هر چی خدا نمیخواد قبیحه. اونا اصلا قف یک چیز دیگه معنا میکنن. اشاره اصلا اشاره قف عقلی قائل نیست. قف عقل حسن قف عقلی قائل نیست. یعنی اصلا میگه ما چیزی رو قبیح نمیدونیم، هر چی رو خدا قبیح بدونه قبیح میدونه.
اون که اونا قوه به صورت کلی میگیرن، لحاظا دیگه مصادیق بحث مصادیق نیست.
یعنی نمیتونم حسابش رو تعیین کنه،
چون که
نمیتونم حساب دل میگه هر چی خدا نمیخواد قویه، چی رو نمیخواد همون روشن نیست.
یعنی ما روشنش میگیریم.
بله ما میگیم عقلمون حکم میکنه به حسن قوه و مصادیق قوه پیش عقل ما شناخته شده. بله نه چون میشناسیم مکلفیم، نه چون مکلفیم میشناسیم، چون میشناسیم مکلفیم. عقلمون، بله ما هم سقوب عقلی قائلیم، قائلیم که عقل ما رو راهنمایی میکنه که این حسن این قبیحه.
شما این جوابا برگشت به ایسی مبنایی میکنه چه قوه چی چی هست.
بله و هم میگه به این مبنا احتمالا
داره مماشات کرده باشن باید
مماشات هم کرده، احتمال هم داره مماشات کرده باشه، حسن قف عقلی و اشعری در اینجا قبول کرده باشه، ولی بگه بعضی از قف ها هست که عقل شما باش نمیرسه.
مماشات هم داره.
این هم هست. علاوه حال هر چی بگن چه مماشات کنن چه طرق مبنی خودشون حرف بزنن، علاوه حال ما میگیم مصادیق و قوا و عقل ما میشناسد و موظف است که از اون مصادیق احتراز کنن. اون مصادیقی را هم که نمیشناسد شریعت به ما گفته آنچه را که لازم است نهی کنم من از من شما رو نهی کردم. حرف پیغمبر دیگه که دروغ نیست. آنچه را که مقرب شما بوده من امر کردم، آنچه را که باید نهی کنم نهی کردم، چیزی نذاشتم، باقی نذاشتم، چیزی باقی نذاشتم. این هر چی خوب بوده گفتم دیگه. اونی که عقل شما میرسیده که میرسیده، اونی که نمیرسیده که من بیان کردم. پس خوبی باقی نمونده که شما ندونید. وظیفه دارید از خوب پرهیز کنید. پس حرف اشعری باطله که میگه یه قوی ناشناخته ای ممکنه موجود باشه. قوی ناشناخته نداریم. قوی اون رو یا از طریق قوها رو یا از طریق عقل میشناسیم، یا اگر از طریق عقل نشناسیم شریعت بر ما بیان شده از طریق شریعت میشناسیم. خب از دلیل اول اشاعره بر علیه معتزله یا شیعه کافی نبود، ثابت نشد که لطف واجب نیست. دلیل دوم ظاهرا میمونه از جلسه بعد.